الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه مسائل و احکام که عرض کردیم، ویژگی های نماز مستحبی رو و تفاوتش با نماز واجب، این مسئله که امروز میخوایم عرض کنیم یه ارتباطی هم با نماز جماعت داره، و اون اینه که فرمودن اگر کسی در صف جماعت قرار گرفته، فرض کنید ایستاده تو صف نماز جماعت، حالا تا وقتی که امام جماعت بخواد برسه بیاد، یا تا دارن اذان میگن، این آقا تصمیم میگیره که نماز مستحبی شروع کنه. فرد تصمیم میگیره نماز مستحبی شروع کنه، میگه 2 رکعت نماز نافله بخونه. تا که نماز نافله رو شروع میکنه بلافاصله امام جماعت میرسه. این آقا فکر میکرده مثلا امام جماعت با تأخیر میاد، میرسه 2 رکعت رو. حالا ناگهان امام جماعت رسید و اذان رو گفتند و ایشون هم وایساد تو محراب و شروع کرد نماز واجب و. این فردی که مأموم بوده اومده بود تو مسجد برای که نماز جماعت بخونه واجبش رو، حالا 2 رکعت نماز مستحبی شروع کرده، نماز جماعت شروع شد. اگه بخواد 2 رکعت نماز مستحبیش رو تمام کنه، به رکعت اول امام جماعت نمیرسه. نماز جماعت رکعت اول رو میخوننی به رکعت دوم میرسه. میفرماین نماز مستحبیش رو بشکن. شکستن نماز مستحبی، دقت کنین، برای رسیدن به نماز جماعت، این خوبه، نه تنها جایزه بلکه پسندیده و خوبه. انسان نماز مستحبیش رو بلافاصله بشکنه، وایسه تو صف، هم رکعت اول نماز رو درک کنه، رکعت اول نماز. نکته ای رو که اینجا اشاره میخوام بکنم این است که گاهی مواقع مؤمنین تو صف اول نماز وای میستن، متعدد دیده میشه، نه همه جا، یعنی نه اینجا، همه جا، در همه شهرها، در همه مساجد، مؤمنینی که صف اول وای میستن معمولا اونایی هستن که خب اکثرا در نماز شرکت میکنن، میان حضور پیدا میکنن. اینا نمازه مستحبی گاهی شروع میکنن، اما با خودشون میگن حالا تا رکوع رکعت اول امام جماعت بره به رکوع رکعت اول ما میرسیم، 2 رکعت رو زود میخونیم. خب امام جماعت که شروع کرد به نماز، تکبیرت الاحرام گفت، مأمومین همه میخوان الله اکبر بگن، این آقا تو صف اول وایستاده داره نماز مستحبی میکنه. حالا اونایی که از طریق این آقا متصلن به جماعت چکار کنن؟ از این آقا به بعد تا اون دیوار اینا چکار کنن؟ یا باید وایسن تا این آقا نماز مستحبیش تموم بشه بعد الله اکبر بگن، یا اگه مسئله ندونن بندهای خدا تکبیرت الاحرام بگن، فاصله هم بیشتر از 80 ثانیه 1 متر باشه، نمازشون اصلا جماعت منعقد نمیشه، فراداش هم باطله چون عبد سوره نخونده. یعنی نماز 7-8 نفر احتمال داره که چی بشه؟ آقا باطل بشه، یا لااقل جماعتش درست نباشه. خب اینجا این مسئله ای که عرض کردیم خیلی به درد میخوره. اگه کسی تو صف اول وایستاده بعد نماز مستحبی شروع کرد، امام جماعت نماز واجب رو شروع کردن، شما اگه میبینید به تکبیرت الاحرام امام نمیرسید، مردم میخوان اقتدا کنن، از طریق شما متصلن به جماعت، نماز رو بشکن، نماز فرادا رو بشکن، آده به رکعت اول نماز همو اول اقتدا بکنه که نماز دیگران هم مشکلی نخوره. یه نکته هم راجع به نماز جماعت و اقتدا عرض بکنم که این گاهی افراد تو مسجد نیستن، دیر میرسن به نماز جماعت، خب به رکوع رکعت اول هر کی برسه درسته، 1 رکعت هم براش حساب میشه، اما بعضی ها تو مسجد هستن مشغول میکنن کار خودشون رو به دعا، به تعقیبات، به تسبیح، به قرآن. میگی آقا پاشو نماز شروع شد، الله اکبر امام جماعت گفت، میگه تا رکوع رکعت اول وقت هنوز، من خودم رو میرسونم، میام الله اکبر میگم یه رکعت حساب میشه. اینا میدونین چقدر ضرر میکنن؟ یه روایت تقدیم کنم به شما راجع به همین قضیه، در کتاب مستدرک الوسائل نقل کرده اون صاحب کتاب رحمت الله علیه، استاد مرحوم محدث قمی رحمت الله، مرحوم نوری، در کتاب مستدرک الوسائل روایت رو نقل کرد در درک تکبیرت الاحرام که عبدالله ابن مسعود یه روز به نماز جماعت دیر رسید. اون صحابی بزرگ پیغمبر وقتی رسید که پیغمبر اکرم تو رکوع بودن، رکوع رکعت اول، یه رکعت هم حساب شد، با امام جماعت هم نماز شد تموم کرد. خب وقتی که نمازش تموم شد، رفت یه بنده خرید، یه برده خرید در راه خدا آزاد، اتق رقبه کرد، بعد اومد پیش پیغمبر از کرد یا رسول الله، من به اول نماز نرسیدم، به تکبیرت الاحرام نرسیدم، از اول نماز نبودم، رکوع رکعت اول رسیدم، چون همین فاصله هم دو سوره نمازتون رو نبودم، رفتم یه برده خریدم در راه خدا آزاد، ثوابش جبران بشه. شد؟ پیغمبر فرمودن لا. خیر، گفت میرم یه بنده دیگه میخرم در راه خدا آزاد میکنه، یه اتقه رقبه دیگه، ثواب جبران میشه؟ فرمودن خیر. گفت چه کار کنم که این ثواب تکبیرت الاحرام که از دستم رفته جبران بشه؟ پیغمبر اشاره به دو کوه دو طرف شهر کردن که ظاهرا مدینه بوده، کوه احد، رشته کوه احد و رشته کوه سهل، دو تا رشته کوه دو طرف مدینه. فرمودن اگر این دو تا کوه رشته کوه همش طلای خالص باشه و همش ملک خصوصی تو باشه و همه رو در راه خدا خالصانه انفاق بکنی، هرگز این ثوابی که از دست رفته دیگه جبران نمیشه. ببینید از اول نماز بودن و درک تکبیرت الاحرام کرد. مطلبی از استاد؟ سلواتی خط بفرمایید. پس درک تکبیرت الاحرام این خیلی مهمه، یعنی اولی که امام جماعت گفت الله اکبر، ما آماده باشیم، ما هم بلافاصله تا بسم الله و الحمدلله اولش گفته، ما چیکار کنیم؟ الله اکبر رو بگیم، شروع کنیم. پس عزیزانی که وای میسن تو صف، مخصوصا صف اول، یا وقتی که نماز شروع میشه دیگه مشغول به دعا و ذکر و تعقیب و نماز مستحبی نباید باشن، اینا باید بلند شن. اگه نماز مستحبی هم میخونن بشکنن، خودشون رو به جماعت برسونن که هم ثواب درک تکبیرت الاحرام رو ببریم، هم دیگران از اتصال جماعت بهره ببرن. صلوات دیگری هم خط بفرمایید. معمولا در ایام شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه و بعد از شهادت حضرت، نصیحت ها و سفارشات حضرت مورد توجه قرار بگیره که حضرت چه نصیحت هایی کردن، چه سفارشات داشتن. من برای چند روزه تا آخر ماه رمضان که توفیق خدمت گذاری از انشالله، نامه 31 نهج البلاغه رو انتخاب کردم، درس هایی ازش رو بگم، نکاتی، چون توی 7-8 دقیقه فرصت توضیح همه نامه نیست، ولی نامه رو خودتونم مطالعه کنید ببینید، خیلی نامه عجیب. ابن ابوالحدید معتزلی، اون عالم بزرگ اهل سنت، 20 جلد کتاب نوشته در شرح نهج البلاغه. در این نامه، اول و شروع این نامه که شده، میگه این نامه را علی ابن ابی طالب برای اسم حسن ابن علی نوشت ولی برای همه بچه هاش تا قیامت. میگه چرا؟ چون این نامه رو امیرالمومنین بعد از جنگ صفین نوشتن. امام مجتبی در اونجا حدود 33 سالشون بوده. این آقا میگه، یعنی عالم اهل سنت معتزلی ابن عبدالعزیز، میگه حسن ابن علی در سن 33 سالگی نیاز به این تذکرات نداشت. او خودش شخصیت بزرگی بود. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه نامه رو به اسم حسن ابن علی نوشت، به عنوان فرزندش حسن نصیحت کرد برای همه فرزندانش تا قیامت بمونه. پس بر هر فردی از مسلمین واجب است که سفارشات پدر را بخونه، ببینه پدر چی گفته، نصیحت چی بوده. اینو اون عالم میگه. نکته دوم این است که بعد از جنگ صفین نوشتن امیرالمومنین تو خیمه بوده. خیمه امیرالمومنین این طرف، خیمه حسن ابن علی اون طرف سلام الله علیه ما. خب پدر میخوای بچه تو نصیحت کنی، صداش کن، صداش کن بیاد بشینه تو خیمه نصیحتش کن. اما مینویسه. بزرگان میگویند برای تربیت و برای ادب کردن و برای ماندگاری نصیحت ها مکتوب شدنش مؤثرتره. شما اگه میخواید محبتتون رو به کسی نشون بدید، مکتوب کنید، به همسرتون، به فرزندتون یه نامه، یه دو سه خطی روی کاغذ کوچیکی آدم بنویسه که من مثلا یه فرزندی دارم، اینقدر دوستش دارم، اسمش اینه، مثلا از خدا خواستم هم چه فرزندی من بده خدا رو، این رو بدید بهش، یا بذارید یه گوشه او ببینه. وقتی بخونه ببینه پدر مکتوب کرده، اون حرف دلشو، عجیب تأثیر داره در وجود فرد. علاوه بر این که وقتی یه بار آدم شفاهی میگه، یه بار میگه و تموم میشه، احتمال داره فرد یادش بده. ولی وقتی مکتوب میشه، هر دفعه او بچه مراجعه کنه به اون نامه، باز دوباره تذکره، باز دوباره تذکره. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه از خیمه خودشون به خیمه امام حسن نامه رو نوشتن. این خیلی مهمه، خودش نکته درس. اما اون چیزی که امروز انتخاب کردم، دو سه دقیقه فقط باقی مونده از وقت حقیر تا یک اشاره هم به ذکر تاثیر بشه، اینه چه زمانی بهترین زمان برای تربیت فرزندان. ما کی باید شروع کنیم به تربیت؟ بعضی میگن آقا هنوز بچه است، 8 سالشه بچه، میگه بچه است، 9 ساله میگه بچه، بذار بازی کنه، میرسه به 10-12 سال میگه هنوز نوجوونه، هنوز چیزی یادش نیست، بذار بزرگ بشه بعد. آیا این روشی که بعضی از ما داریم که بچه ها رو تا 14-15 سالگی آزاد میذاریم، راحت باشن، هر چی خواستن در اختیارشون بذاریم، اینا بعدش میخوایم شروع کنیم به تربیت، درسته؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید غلط است، این اشتباه دیره. بهترین زمان برای تربیت فرزندان عزیزان بین 6-7 سالگی تا 14-15 سالگی، این بهترین زمان و گل زمانه. بین 14-15 سالگی تا 21 سالگی روش تربیت باید فرق کنه، نوع تربیت باید فرق کنه که حالا جای بحث خودشو داره. تا 21 سالگی، 21 سالگی به بعد دیگه فرزند به حرف پدر و مادر نمی کند. هر گلی که ریختیم قبل از این به سر خودمون ریختیم، هر کار کردیم برای تربیت قبل از اینه. بعد این دیگه فرزند برای سخن پدر و مادر ارزش قائل نیست، خودش خود اتکاست. پس اگر میخواهیم فرزندمون بعد از 21 سالگی فرزند خوبی باشه، به درد ما بخوره، عصای دستمون باشه، کمکمون کنه، مؤمن باشه، تو خط دین باشه، همت باید کرد بین 7-6-7 سالگی تا 14-15 سالگی آموزش های دینی رو به بچه گفت و داد. من 5 مورد نوشتم از نامه امیرالمومنین سلام الله علیه که کی شروع کنیم و چرا توی این زمان شروع کنیم. حالا زمانشو گفتم، ولی چرا توی این زمان شروع کنیم، امیرالمومنین 5 مورد بیان فرمودن، علتش رو که امروز دیگه فرصتمون تمامه، انشالله فردا باز این 5 مورد رو خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد به حول قوه الهی. روز شنبه متعلق به رسول خداست. سلامی به محضر پیامبر اکرم عرض بکنیم، پیامبری مظلوم که حقیقتا در بین امت، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعیان میتوان گفت که پیامبر اکرم مظلوم است. حقیقتا اون عظمتی که رسول خدا داشت و جایگاه رفیعی که داشت و امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت برای او ارزش قائل بودن، اون جایگاه می طلبد که انسان با نام و یاد رسول خدا هفته هاشو بگذرونه، روزه هاشو بگذرونه، از دور سلام به محضر رسول خدا عرض کند. ما هم از همین جا دلامون رو می فرستیم تو حرم پاک و روزه منوره پیغمبر اکرم، سلامی به محضر اون رسول گرامی و اشرف انبیا عرض میکنیم. انشاءالله که آقا هم فرمود، خودش فرمود، فرمود از دور به من سلام کنید، دو فرشته سلام شما رو به من میرسانن. مدینه بیایید نزدیک سلام کنید، خودم جواب شما رو میدهم. و لذا درخواست میکنیم از رسول گرامی اسلام که از همین جا ما سلام میکنیم، تذکره مدینه و مکه همه ما رو امضا بفرماید. انشاءالله جز حجاج بیت الله الحرام و زائرین اون حرم شریف باشیم و از نزدیک سلام کنیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا إمام الرحمن، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. در بستر مرگ قرار داشت پیغمبر اکرم، یه طرف بستر علی نشسته، یه طرف بستر فاطمه است. فرمود هر کی غیر از علی و فاطمه است بره بیرون. همه بیرون رفتن، دست فاطمه شو گرفت رو سینش گذاشت، بغض گلوی پیغمبر اکرم رو گرفته، عشق ها از کنار چشم پیغمبر جاریه. زهرای اطهر عرض کرد بابا دم مرگ لحظات آخر، این حالت براتون خوب نیست، آرام باشید، چرا گریه میکنید؟ از گریه پیغمبر فاطمه گریه کرد، از گریه پیغمبر و فاطمه علی گریه میکنه. سه رکن عالم خلقت در این حجره عشق میریزد. دست علی رو اب گرفت، دست فاطمه رو تو دست علی گذاشت، فرمود علی جان فاطمه امانت منه، یه بار شب صفافی امانت رو به تو سپردم، یه بارم امروز روز آخر عمرم امانت رو میسپرم. گفت دیدیم پیغمبر داره شدید تر گریه می کند. زهرایت هر عرض کرد بابا امانت تو سپردی، آرام بگیر، دیگه چرا ناله می زنی؟ فرمود فاطمه جان صدای تو رو بین در و دیوار می شنود.
هر چه صدا میزنی کسی جواب تو نمیده. بگم یا رسول الله، شما به علم نبوت میدانستید فاطمه تو ناله میزند بین در و دیوار گریه کردید. این مردم بعد 1400 سال میشنون این قضیه رو گریه میکنه. چه حالی داشت غریب مدینه علی که خودش اون ناله جانسوز رو شنید. از جا پرید امیرالمؤمنین، صدا زد فز مولات که مولات. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما به دست زهرا برسد. اجازه میفرمایید با کسی اجازه از استاد ارجمند آقای مدنی و عزیزان و فضلای محترمی که در محفل هستند. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الهنا بفاطمة الزهراء و بأبيه رسول الله و بأبيها رسول الله و ببعلها امير المؤمنين يا الله. فرج امام زمانمون برسان، قلب آقامون از ما راضی و خوشنود گردون، محفلمون به لطف و کرمت قبول فرما، توفیق عبادت و بندگی رعایت تقوا ترک معاصی به هممون کرم فرما، خدمتگزاران به دینت رهبری معظم معید و منصور بدار، کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان، گذشتگان اموات پدر و مادر این جمع، اموات از محبین آقامون امیر المؤمنین علی علیه السلام، عزیزانی که در این صف جماعت مسجد بودند و اسیر خاکند، والدین من آسی غریق رحمت فرما، ما هم که به اونها ملحق شدیم به ما رحم بفرما. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و عجل اللهم في فرجه.